عبدالعلی کمالی. کارگردان مجید حمزه. گوینده سرور پاکنشان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی. آخرین قسمت،
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در این ساعت آخرین قسمت نمایشی را می شنوید که نقطه آغازش گریز نصیر از تیغ راهزن بود و از چنگ گرگ. او که در تجارت ناکام مانده و سرمایه پدرش را به باد فنا داده بود، در کاروانسرای نزدیک ری رقعه و انگشتری طلبه ای جوان به نام علی را دزدید و به زادگاهش برگشت و نزد پدر ادعا کرد که در این یک سال عالم شده تا از سرزنش های او در امان بماند. نصیر نزد اهالی ری شأن و اعتباری به دست آورد و مسائل مردم را با رجوع به کتابی که از گلاب گرفته بود پاسخ می گفت. یک سال به همین حال گذشت تا اینکه یک روز از حل مسئله دوست پدرش عاجز ماند. حال آخرین قسمت نمایش را بشنوید.
سلام پدر.
درود بر تو فرزند جوانم.
قصد داشتم دمی با شما صحبتی کنم.
من نیست، بیا بنشین.
ممنون.
خب
قصد سفر دارم.
عجب، چرا؟
باور کنید بسیار مهم است.
یک سال است که بازگشته ای و در این یک سال چنان لیاقتی از خودت نشان داده ای که من هیچ فکرش را نمی کردم.
همواره منتدار شما هستم.
تو اکنون مردی پخته و دانایی نصیر. راستش گاهی فکر می کنم که اگر بسیار پیش از این به درایت تو اعتماد می کردم، هیچگاه خانه‌ات را ترک نمی کردی و آن همه آوارگی را سزاوار نبودی. من نیز تنها نمی ماندم.
نه پدر، آن بار من جور اشتباه خود را کشیدم، این بار نیز باید تاوانی بدهم.
نصیر.
بله.
من می دانم که تو شایستگی حضورت را به اثبات رسانده ای، اما پرسشی از تو دارم.
بپرسید پدر.
تو داستان تحصیلت در نیشابور را راست گفته ای؟
نه پدر.
پس دروغ گفته ای.
اما باور کنید در آن وهله چاره جز این نبود و این عذر از تمام عذرهای پیشین متفاوت است. این آخرین عذر است.
چرا چون این دروغی گفتی؟
هیچ راهی نبود که شما عذرم بپذیرید و از گناهم درگذرید.
شاید راست میگویی. پس آن جوان که بر صدق کلام تو گواهی داد،
او همان صاحب نامه و انگشتر بود. اکنون نیز قصد دارم در پی او عازم شوم.
عجبا، پس تو به جز من به آن جوان هم مدیونی.
مرا ببخشید پدر،
انتظار طلب پوزش ندارم، زیرا خود نیز تقصیرکار هستم.
مرا از بابت آن دروغ میبخشید؟
از بابت دروغ آری، اما از بابت جفایی که بر جوان کردی نمیبخشم. تنها به یک شرط میبخشمت، انگشتر و نامه به صاحبش برگردانی.
همان زمان به دکان حسام نیشابوری رفتم، به سراغ آن جوان.
خب؟
اما رفته بود و اثری از خیش بر جا نگذاشته بود. یک سال است در پی نشانی از اویم، هر کجا که به منظور تجارت رفتم ردش را جویا شدم، اما گویی وجودی نامرئی دارد که همه جا نشانی از او هست و غایب است.
سخنت را میپذیرم، اما شرطم را تغییر نمیدهم. اسبابت را جمع کن و همین فردا به جستجوی آن جوان راهی شو، و تا هنگامی که انگشتری و نامه را باز پس نداده ای باز نگرد.
بله پدر، به گوش جان. همین که اقبال بخشودنم دادید منت پذیرم. چریدن است، اما کوچوکان نصرت که یک قدم هم دور نمیشد از گوسفندانش. شاید رفت
رو بگردانی طرفم، خنجرم گردنت را میبارد.
امان بده، امان بده.
خیالت این گله بی صاحب بیچاره دردش هیچ پشت و پناهی؟
خنجرت را از گردنم بردار نصرت، غریبه نیستم. اگر چهرم را ببینی خودت میبارد.
ترخان نخور که دشنم بر قلبت خواهد نشست. جگر ده گرگ ادریسی را با این دشنه در آوردم
و مرا از چنگ گرگ نجات داده ای. یک سال پیش شب تابستان مرا شیر گرم نوشاندی.
آرام بشه ببینم.
بفرما.
توی حیف نون باز از قافل جا ماندی
نصرت.
حقت از چشمانت را از کاسه در بیاورم و قاطی ریکای بیابان کنم.
نه جلو نیا.
تو بی انصاف نیرنگ باز، کاری کردی که دیگر به چشم هیچ ره گذری اعتماد نکنم و امید واهی به کسی نبندم.
گلاب؟
من گلاب را به تو سپرده بودم. رسم اما نداری این بود که دردانم را بسپاری به غیر این کاه به بار؟
قرار بود او را به حکیم برسانم که رساندم در کاروانسرای امیرعلا. باقی کار
باقی کار چه؟ بگو.
خب من هم در تب خود می سوختم، گرفتاری خود داشتم، بلا زده که نمیتواند تا به آخر بلا کشه یکی دیگر شود. دعا میکردم کسی دست خودم را بگیرد.
خدا را شکر کن که جگرگوشم را طلبه جوان به من رساند.
گفتی طلبه جوان؟
گلاب را بر رسبش نشاند و خود پیاده در پی او میامد. طلبه جای سالم به پا نداشت وقتی از راه رسید. پی مرهم بودم که بر همین سنگ نماز خواند. سنگ سرخ شد از خون پای او، اما نماز نشکست. شب هم پیاله شیر را خرید به قیمت نان و خرمایش. جوان مرد او بود نه تو.
میدانم نامش علی نبود؟ علی ابوالحسن؟
گفت بنده خدا سخروز خان سوار بر اسبش شد و رفت، اما گلاب در کتابی که از او امانت گرفت نام علی را دیده بود بر حاشیه کاغذ. علی ابوالحسن.
گلاب کجاست؟
چند صباح پیش از این همراه کاروان شد سوی مشرق.
ایوان، ما هاست در راهیم و دوباره همان آواره شدیم که بودیم. تمام سکه هایم را از دست دادم و نشانی از علی نیافتم.
ای
خب حیوان، این آخرین منزل. زانو بزن تا پیاده شوم. زانو بزن. بیا بیا دنبالم، بیا بلند شو.
رئیس مرد جند پوش، کیستی و چه میخوایی؟
مسافری هستم در راه جستجو.
کجا می روی؟
این محل کجاست؟
میهمانسرای آمل.
پس به میهمانسرای آمل می روم.
که چه کنی؟
در پی دوستی هستم.
امشب اینجا غرق است و جای جنده پوشی چون تو نیست.
این هم از اقبال ماست. ببینم آواره چون من چگونه جایی برای گذران شب بیابد.
به تنتنه کلامت نمی خورد که ولگرد آواره باشی. ببین جوان، اگر یک فرسخ به غرب بروی به سواد آمل می رسی. آنجا منزل شیخ احمد قصاب آملی را بپرس. شیخ احمد اتاقی برای آوارگان و تویدستان تبیه کرده است.
احمد قصاب آملی؟ این نام را کجا شنیدم؟
اگر اهل این حوالی نباشی بعید از نامش را شنیده باشی. شیخ احمد قصاب یکی از نخبگان زمانه است، اما در پی نام نیست.
من اهل ریم، اما این نام بسیار برایم آشناست.
احمد قصاب را بسیاری از طلبه ها و راهجویان در سراسر فارس شاگردی می کنند.
شاگردی می کنند؟
آری،
این نام را در رقعه علی خواندم. احمد قصاب آملی، این نام استادی است که علی را توصیه کرده بود پراکنده بیا.
پراکنده بیا؟ چه میگویی جوان؟ چرا اباطیل میبافی؟
بیگمان هر استادی از شاگردش خبر دارد. گفتی منزل احمد قصاب کجاست؟
از این سمت برو، در آمل همه او را میشناسم. از هر که بپرسی منزل او را نشانت میدم.
از تو سپاسگزارم جوان مرد، نور امیدی به دلم انداختی. بیا بیا برویم حیوان، بیا. ممنونم جوان مرد.
سفر بی خطر.
بیا حیوان.
پراکنده بیا یعنی چی؟
نمیبینی؟ سهرگاه جنگل است و این تیغ من برگلوی تو.
جسد
خیال کن درنده خوی بی صفت، ناجوان مردی تمام عیار. تمام بدی های دنیا در من جمع است. یکی از جنس خودت راه زن.
از من چه میخوایی؟
هیچ. آمدم طلبت را پس دهم. مست گورکن در این دیار چند است؟
گورکن؟
هرچند تو بی مرام از مذهب چه میدانی؟ مردارت باید خوراک بهوش جنگل شود.
میخواهی من رو بکشی؟
میخواهم خلقت رو از ننگ همچون تویی پاک کنم، قطع و طریق. نگاه کن، مرام خاطر نمی آوری؟ سال پیش خرابه های ری، گفتی مرد بی مرکب و بی آب در بیابان رفیق مرگ است. شطورم را سوار شدی و رهایم کردی که زجرکش شوم. بعد از من چند پیاده را به کام مرگ فرستادی؟
هیچ. تابستان به آخر نرسیده بود که اسبم مریضی گرفت و مرد. مرد تنها و بی اسب در بیابان مارمولکی را هم نمیتواند به ترساند، چه رسد به قافله.
مسافر خسته و جامانده از قافله را چه؟ در مقابل ضعیف و یتیم خوب بزرگ پهلوان و عربده کشی.
آری، مدتی ملخی بودم در کمین موریانه. بعد از تو فقط یک تن به دام من افتاد. توفهی به همراه داشت که آرزویم بود، اسم. خود را به کناره راه رساندم و به خاک انداختم تا او پیش آمد.
رهروان، مرا دریابید. رهروان، مرا دریابید. رهروان، مرا دریابید. مرا دریابید.
چی شده برادر؟
از حال افتادگان خبر بگیرید جوان مردان. خبر بگیری. بر من افتاده، رحمی کن. رحمی کن.
چه شده؟ هایم را چرا گرفتی؟ هایم کن.
نه، دست از دامانت نمی کشم شه. تا مرا نجات ندهی رهایت نمی کنم. رهایت نمی کنم.
چه کمکی از من برمی آید؟ نخوشی؟
تشنگی امانم را بریده، مرا از با انداخته. مخا در این سنگستان تفدید طلب جبم، مخا.
باشد باشد،
بیا
مشک آبم را بگیر و هرچی میخوایی بکش. بگیر.
نه نه، دست از پایت بردارم فرار میکنی. میدانم مرا به حال خود میگذاری و میرفی.
چنین نیست، محض اطمینان تو بیا مشک آبم را کنار دستت میگذارم. مشک را بردار و بنوش. بردارش. من که صاحب رحمت خدا نیستم برادر، آب متعلق به تشنگان است. مشک را بردار و بنوش.
باشد. حال آمدم. سپاسگزارم، سپاسگزارم رهروب جوانمرد. آب خنک و گوارایی بود.
پروردگار را شاکر باش که در این بیابان خشک چشمه زلال و خنک را از دل سنگ ها جوشانده. اتفاقی چشمه را یافتم. آنجاست، پشتان تپه. اگر میخواهی.
نه نه نه، جای چشمه را میدانم.
میدانی؟ پس چرا
من خودم را شناسی خبرم. وجب به وجب این بیابان بر کف دست من است. جهات هر وجه را میدانم به چه مقصد منتهی میشود. تو از سمت ری میتاختی، درست است؟
درست است.
و به سوی نیشابور.
تا نیشابور هزار مقصد است، شاید بسیار اتراق کنم.
توصیه میکنم به هر ناله کمک خواهی خام نشو شیخ. آخر ممکن است هرزگرد ظاهر سازی قصد جان و مالت کنم. یکی چون من.
راهزنی؟
تو بگو در رند خوی بی صفت، ناجوان مردی تمام عیار که به بنده خوب خدا هم رحم نمی کند. پس دست از پا خطا نکن که خنجرم مهلتت نمی دهد. می دانی شیخ، من همه جهات را می شناسم جز قبله. رویم سیاه. ولی شکر گذار تو هم، همان با خودت آورده ای که آرزو داشتم. اسم زیبایی داری، سرحال و قبراغ هست. پیداست برو سخت نگرفتی و شلاختش در بیابان نتاخته ای. سپاس گذارم به خاطر این تحفه. چه بیقراری میکند، فهمیده غریبه ای سوار است، چه دست و پای میزند. ولی من زمینه میافتم، خبره ی رام کردن است. پس آرام باش ایوان، آرام باش، آرام باش. من و تو دوستان خوبی برای هم خواهیم شد و چه بسیار بیابانگرد را خوش آمد بگوییم با شمشیر و خنجر. چه زیر لب میگوی شیخ؟ مرا با چه وردی نفرین میکنی؟
دعا میخوندم.
دعای بدرقه راه من؟
دعا کردم که شرح این واقعه برای هیچ کس باز نگویی.
میترسی حکایت ضعف شیوخ ورد زبانها شود؟ یا اینکه حرامی بر شیخی تاخت و خدا به دادش نرسید؟ ها؟
من به حکمت پروردگار عالم یقین دارم. از تو میخواهم از این واقعه هیچ نگویی، چون میترسم نقل تو زبان به زبان بچرخد و دیگر هیچ جوان مردی به افتادگان و درماندگان یاری نرسد. هیچ نگو تا رسم جوان مردی ور نیفتد.
باشم. عجب سفارشی کردی. باشد، لب از لب وانه میکنم. اما تو قول میدهی ثوابش در نامه اعمالم نوشته شود؟
من دعا میکنم از طی این طریق باز بمانی و توبه کنی.
توبه بماند برای وقتی که موی سیاهی در سرم نماند. فلحال من و اسب تازه نفسم نقشه ها داریم. بتاز ایوان، بتاز.
اما آن اسب هرگز رام من نشد، انگار گریزان بود از طریق راه زنی. به کمین هر بیابانگردی که می نشستم او از طی طریق باز می ماند و یا به شیهی سید را از خطر می رهم.
تو اسب علی را به یغما برده بودی؟ علی ابوالحسن؟
می دانم می دانم. با آن اسب یک سکه هم به چنگ نیاوردم. قصد کردم که تیغ بر گلویش بگذارم اما نتوانستم. می فهمی؟ من که عبا نداشتم از قتل حریفان از کشتن اسبی عاجز ماندم و سر ناتوانی من در دعای شیخ جوان بود. توبه.
حال اینجا چه میکنی؟ در آمول؟
به آمول آمدم که امانتی را به صاحبش برسانم.
تو؟
امانت داری به راهزن نمی آید نه؟
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شما شیخ احمد قصاب هستید؟
بله جوان، بیا نزدیکتر. آن نشارا که در کهن پارچه پیچیدم به دستم برسان.
بسیار خوب، بفرمایید.
خب این چوب را بردار و به آرامی در خاک نرم فرو کن. چرا معطلی؟
چشم، بفرمایی. از بابت مزاحمتم پوزش میخواهم.
میدانی جوان، عمل آدمی به سان همین گیاه است، باقی میماند. اگر نهال پرثمری باشد از سودش آدمیان بهره ها خواهم بود، و اگر گیاه هرزی باشد آسیبش به اعمال دیگران نیز میرسد. اکنون این نهال را بگیر و در گودال بکار.
باشد. ای شیخ، به جستجوی کسی آمدم که نیک میدانم از شاگردان شماست و این تنها نشانی است که از او دارم.
نگاه کن جوان، گاه تکه ساقه شکسته ای از یک درخت در خاک نرم می افتد و ریشه می دهد و درخت می شود. این درختان را نگاه کن. گاه دانه ای از درخت جدا می شود و بر شانه باد می نشیند. باد دانه را با خود می برد به زمینی دیگر، دشتی دیگر. دانه بر خاک می افتد، باران می خورد و خود درخت دیگری پدید می آورد. حکایت عمل ما حکایت همین دانه هاست.
آری درست است.
کمک کن این خاک را به آرامی گرد ریشه های این نهال بریز. گفتی اسمش چه بود؟
علی. همین را از اون میدارم، علی که شاگرد شما بود.
در میان آشنایانم علی نام بسیار است. نشانی روشن‌تر بده.
نگاه کنید، این انگشترش است و این هم نامه ای از قاضی القضات نیشابور در تکریم او.
عجب، احسن برو. آن ظرف آب را بردار و بر خاک اطراف گیاه بریز. سپاسگزارم. چندی پیش نامه ای نوشتم خطاب به علی ابوالحسن خرقانی، از یاران صدیقم. بنشین جا.
و علی به دیدار شما آمد؟
بله آمده است و خواهد آمد و در حال آمدن است.
یعنی چه؟
پراکنده می آید.
یعنی چگونه؟
علی در جواب نامه هم گفت که روی به مجموع آمدن ندارد. من هم نامه دیگری برایش نوشتم و گفتم پراکنده بیاید و او این توصیه را به بهترین شکل به انجام رسانید. نگاه کن، این ردایش است، این دستارش، این خنجرش و این کتابش که هر کدام را یک نفر آورده.
گفتید کتاب؟
دختری جوان کتاب او را آورد. بسیار آموخته بود از کتاب.
کلاه
و اسب علی را مردی آورد که زخم خنجر بر چهره داشت.
رازل
اشک در چشمانش حلقه زده بود، به گمانم اشک ندامت. اینک انگشتر علی را تو آوردی، اینها پیش از او آمدند، پراکنده. خود او نیز در راه است، دیری به آمدنش نمانده است. چرا ساکت ماندی جوان؟
در دنیا فقط یک آرزو دارم شیخ، دیدار شاگردت علی. مشتاق دیدار آن متقی و جوان مرد میمانم.
خب دوستان عزیز، تا نوبتی دیگر و داستان و نمایشی دیگر، بدرود.
تو بمان ای آن که چون تو